بسم الله الرحمن الرحیم. دلا بسوز که سوز تو کارها بکند، نیاز نیم شبی دفع صد بلا بکند. عتاب یار پری چهره عاشقانه بکش، که یک کرشمه تلافی صد بلا بکند. با سلام خدمت بینندگان عزیز، دوستان خوب و همراهان همیشه صمیمی برنامه معرفت، از اینکه از طریق پیامک و نامه ها اظهار محبت میکنید به برنامه خودتون، تشکر میکنید و اون چیزی که مایه دلگرمی ماست، سوالات بسیار خوب، عمیق و ریشه‌داری که در حوزه حکمت و فلسفه و عرفان مطرح میکنید و همین عامل مهمی است که ما همیشه در خدمت شما با انگیزه و شوق فراوان باشیم. خب استاد عزیز، مخصوصا برنامه حافظ با استقبال و علاقمندی زیادی از دوستان مواجه شده است. خب چون در ایام ماه رجب هستیم، ماه دعا، ماه ریاضت، ماه دل و همچنین مولای دلها امیر المؤمنین علی علیه السلام هستیم، این غزل انتخاب شد که ببینیم معنی دل چیست، سوز دل چیست. دلا بسوز که سوز تو کارها بکند، نیاز نیم شبی، چرا نیم روز نه و نیم شبی دفع صد بلا بکند.
بله، بسم الله الرحمن الرحیم. این که فرمودید که حافظ مورد توجه شنوندگان محترم قرار گرفته، خب حقم همینه، برای این که حافظ اصلا اطلاق این لفظ، کلمه حافظ، در مرحله اول به خاطر اینه که حافظ حافظ قرآن بوده، قرآن کریم رو در حفظ داشته، ولی معنی دیگر حافظ هم اینه که حافظ در واقع حافظ همه تاریخ ایران اسلامی است و همه تاریخ ایران و تاریخ اسلام، ایران اسلامی، یعنی همه چیز ایران، معارف ایران از صدر تاریخ تا امروز که اوج و عظمتش در دوران اسلامی هم هست، در حافظ به نوعی انعکاس داره. بنابراین وقتی حافظ حرف میزنه، تو گویی که از اعماق و سر سویدای همه ملت ایران و ملت فارسی زبان سخن میگوید. و اما غزلی که انتخاب فرمودید به مناسبت ایام، که بسیارم خوب انتخاب فرمودید، دلا بسوز که سوز تو کارها بکنن. حافظ اینجا به دل خطاب میکنه که بسوز. البته با خطاب دل نمیسوزه، دل یه سوزشی داره که خود به خود هست، اما با خطاب به دل که بسوز، داره از سوزش دل سخن میگه. خب اینجا شایسته است که ببینیم اصلا سوختن دل یعنی چی؟ دل چگونه می سوزد؟ سوختن یا آتش ظاهری است که هیزم رو می سوزاند، یا آتش درونی است که دل را می سوزاند. آتش ظاهری نیست که دل را می سوزاند، آتش دیگری است در درون که اون موجب سوختن دل می شود. و اگه کسی اون آتش رو نداشته باشه، اون شعله رو، هیچ وقت از سوزش دل خبر نداره. و کسی که از سوزش دل خبر نداره، اصلا فکر نمی کنم به مقام انسانیت رسیده باشه. بله، انسان در هر مرتبه و مقامی که باشه، چه پایین چه بالا، یه نوع سوزشی داره و اونم از آتش درونه. اما بستگی داره که اون آتش درونش چی باشه. این بحث مراتب معرفت متفاوته. آتش درون رو میتونیم تعبیر کنیم یا به فراق یا به شوق یا به هر دو. شوق به وصال، شوق به کمال، شوق به حق تبارک و تعالی، این یه شعله است که میسوزونه در. احساس هجران و دوری و نقص، که انسان تنها موجودی است که به نقص خودش آگاهی داره. جماد به نقص خودش آگاهی نداره، نبات به نقص خودش آگاهی نداره، حیوانات هم به نقایص خودشون آگاهی ندارن، همینن که هستن. انسان تنها موجودی است که میدونه که یک نارسایی ها داره، یه چیزایی میتونه بهش برسه که نرسیده. این درک کمی نیست که انسان به نقص خودش آگاه میشه، میدونه که خیلی بالاتر از این میتواند که باشد اما اکنون نیست. احساس هجران میکنه، احساس فراق میکنه، یا شوق وصال، که البته شوق وصال به دنبال احساس هجران میاد. وقتی احساس هجران میکنه شوق وصال پیدا، اینا هر دو آتشی هستن که میسوزانن دل رو. سوزش
هر
دل
هر دوی این تو میتونن صفت عشق هم باشه،
هم صفت عشق، محبت، خاصیت محبت. بله، شوق وصال که بدون محبت نمیشه،
شوق شعله است.
بله، چون هر چه جز معشوق باقی جمله سوخت.
پس میتونه بگیم این سوختن عشق.
بله، اصلا شوق از شؤون عشقه. عشق و محبت نباشه شوق نیست، شوق از شؤون عشقه. متشال با کلمه شوق ما تعبیر میکنیم، یا عشق فرق نمیکنه. همین که میداند که ناقصه و چیزهایی رو که میتواند داشته باشه ندارد، این آگاهی خودش موجب تحرک. متشال این در اشخاص یکسان نیست، هر کسی به یه جور نقصی متوجه میشه. این به میزان معرفت بستگی داره که اون نقصی که در خودش میبینه چیه. انسان ها هرچی مقامشون بالاتر باشه و معرفتشون کاملتر باشه، اون نقص خودشون رو بیشتر میفهمن و اون کمالی هم که میخوان خیلی بالاست. تا انسان های کاملی که وصال به حق منتهای آرزوشونه، اون دیگه خیلی بالا. حافظ اشاره به سوز دل میکنه. وقتی میگه بسوز، یعنی منم نگم تو میسوزی. نمیخواد بگه من دستور میدم بسوز، تو میسوزی. دل آدمی دلیست که میسوزد گاهی. حالا این سوزش چه فایده‌ای داره؟ خیلی حرفه. و اگر این سوزش نباشد، اگر انسان سوزش دل نداشته باشه و احساس نقص نکنه، یعنی به نقایص خودش آگاه نباشه و شوق کمال نداشته باشه، هیچ کاری ازش نمیاد. در حد یه حیوان باقی میمونه، فقط خوردن و یعنی یک زندگی زیستی بیولوژیکی. اما اگر متوجه شد به نقصش و کمالاتی که میتونه داشته باشه و اکنون نداره و میتواند به اون کمالات برسه و شوق درش ایجاد شد و احساس فراق کرد، اون وقت کارها از او ساخته است. ببین حافظ داره چقدر زیبا بیان میکنه که سوز تو کارها بکند. یعنی اگر این سوزش دل رو داشتی، خیلی کارها میتونه بکنی. این کارها علامت کثرت و علامت عظمت، یعنی کارهایی که به تصور اشخاص نمیاد. خیلی کارهای بزرگ میتونه بکنه، تا مقام وصل، تا مقام لقاء حق، خیلی کار بزرگه. و اگر اون سوزش نباشه، این لقاء و این کمال پیدا نمیشه. وقت بعد از اینکه مطلب رو به طور کلی بیان میکنه حافظ، با دو تا کلمه به دو مطلب اساسی اشاره میکنه، که یکی احساس نقص و فقدان، یکی شوق به کمال. وقت در مصرع دوم داره بیان میکنه، میره رو مصداق، دعای نیمه شبی دفع صد بلا بکن. این صدم یعنی نه صد تا فقط، یعنی هرچی بیشتر. یعنی داره نشون میده که چیکار باید بکنی برای رفع نقصان و رسیدن به مقام کمال. داره کمال رو نشون میده و نقص رو نشون میده، یعنی دور موندن از حق. برای رفع این که آدم، برای این که از دور موندن باز بماند، دور نماند و به وصال حق برسه، باید چیکار بکنه؟ دعا خواستنه، احساس نیازه، تضرعه به حق تبارک و تعالی. اونم در که بهترین وقتش نیمه شبه. همه وقت خوبه ها، دعا همه وقت خوبه، اما نیمه شب بهارشه، بهارش نیمه شب. دعا و نیمه شبی دفع صد بلا بکنه، یعنی لایتناهی بلا، یعنی هر بلایی که بر انسان میاد اگر در وادی کمال قدم گذاشت و سالک شد به طرف حق، سلوک راه حق رو پیشه کرد، همه این بلاها به تدریج از بین میره. اصلا دیگه بلا بلا نیست، یه بلا رو بلا نمیبینه.
گنج سعادته،
گنج سعادته.
هر گنج سعادت که خدا داد به حافظ، از یمن دعای شب و
ورد سحری بود. اونم تأکید این مطلب. بنابراین حافظ با این مطلع این غزل که دلا بسوز که سوز تو کارها بکند، به چند مطلب بنیادی و انسان شناسانه که حقیقت انسان چیه. سوز دل مخصوص انسانه. من فکر نمی کنم هیچ موجودی سوز دل داشته باشه. عرض کردم جماد نداره، نبات نداره، حیوانات هم سوز دل ندارن، حتی فرشتگان. فرشتگان دل سوخته نیستن. دل سوختگی احساس اشتیاق، احساس درد فراق، ویژه انسان. و این دلم دل انسانه. دل آبسوز یعنی دل آدمی رو میده.
احسن.
بله.
پس نتیجه میگیریم که سوختن صفت دل تازه انسان کامله.
بله. انسانه. البته هر انسانی سوزش دل داره، منتش به اندازه معرفتش. یه کسی مثلا برای اینکه یه پول گم کرده، یه پستش از دست داده، به یه مقام پایین است، دلش میسوزه، این پایینه. یه کسی برای لقاء حق، برای وصال به معشوق حقیقی، اینا اختلاف مرا. ولی سوز دل در هر انسانی هست. انسان بدون سوز دل نمیشه. هیچ انسانی نیست که طعم غم رو نچشیده باشه. ببینم من از شما این پرسم، یه انسانی شما پیدا کن که مثلا سنینی از عمرش گذشته باشه ولی اصلا غم رو تجربه نکرده باشه، شما میشناسی همچین انسانی؟
مگر بنی آدم نباشه.
مگر بنی آدم نباشه. ولی کسی که غم رو تجربه غم سوز دل همون غمه. حالا غم عرض کردم یه وقت خیلی متعالی احساس فراق حق، شوق اشتیاق به حق، یه وقت برای امور مبتذل، اینم هست، اما این خیلی کمه. البته این کمه، باید اگر آگاه بشه که همینم کمه، همین رسیدن به این کمالی که کمال پایینه، اینم باز نقصه، اون وقت باز یه کمال بالاتر آرزو میکنه. یعنی کم کم باید متوجه بشه اینی که مطلوبش بوده و حالا اگر برسه خوشحال میشه، اینم کمه، اینم نقصه، این چیزی نیست برای انسان. انسان خیلی بالاتر از اینه که به این چیزای مبتذل برسه. اگر متوجه این مسئله برسه که این مشتهیاتی که در این عالم داره اینا باز کامل نیست و چیز مهمی نیست، وقت باز شوقش به حق بیشتر میشه. اصلا خصلت انسان، یعنی در واقع یه نوع تعریف از انسان بود حافظ اینجا کرد. احسن. از یک زاویه خاصی انسان شناسی حافظ نشون میده که حافظ از چه دیدگاهی به انسان نگاه میکنه. و این انسان شناسی حافظ.
ولی تعبیر دوم خیلی زیباست. فرمودید که موانع و نواقص را، کاستی ها را از دل دور میکنه و انسان را باز به کمال میرسه.
بله بله بله.
سوختم من سوخته خواهد کسی، تازه من آتش زند اندر خسی. مولوی میگه
بله،
حتی میتونه دیگران از سوز دل اینها کمک بگیره
همطوره.
و موانع را دور کنه.
و ببین لحن ها چقدر به هم نزدیکه.
جالبه.
یعنی بیان حافظ و بیان مولانا ممکنه طرز تعبیرشون متفاوت باشه ولی محتوا یکیه. یعنی عرفا در مقام معرفت همه به هم میرسن، همه نزدیکن، منتش با تعبیرات مختلف اون حقیقت رو بیان میکنه.
بسیار خوب. نکته سومی که فرمودید که این باب دعا رو باز میکنه.
بله.
زبان دعا و نیایش.
نیایش.
پس میتونیم بگیم که یکی از شروط دعا کردن بهرمندی از سوز دله.
بله. و نیایش هم یکی از ویژگی های آدمیست. نیایش یعنی همین که نیایش کی رخ میده؟ وقتی که انسان به نقص خودش متوجه میشه، به دوری خودش، به هجران خودش، و بعد احساس اشتیاق میکنه. نیایش یعنی گفتگو با معشوق.
احسن.
دعا یعنی نیایش. این کلمه نیایش در فارسی خیلی واژه زیبایی است. حالا دعا عربی، نیایش فارسیه. نیایش، انسان نیازمند نیایشه.
احسن.
بله.
در اون کتاب نیایش فیلسوف هم به زیبایی،
بله، اون کتاب نیایش فیلسوف بنده هم به همین مسئله پرداخته. آره. بله.
که انسان برای اینکه به مقام نیایش برسه، واقعا مقام عالی هست.
بله.
که باید این مراحل رو طی بکنه.
دقیقاً.
بله. ولی چقدر اینجا تعابیر فلاسفه و بزرگان ما در حوزه حکمت و عرفان نزدیک میشه.
بله.
هر چی بالا میرن این موانع کنار میره، خیلی ساحت اونها به هم نزدیک میشه.
دقیقاً. یعنی بله. به حکمای متعله. در واقع باید بگیم امثال حافظ، حافظ یه حکیم متعلقه، منتشال با زبان غزل و زبان شعر سخن میگوید، ولی اهل حکمته، دارای معرفته، همچنین مولانا. اینا متعلقانند، یعنی به حکمت الهی، به متعلقین نزدیکن، یا اصلا متعلق واقعی هم اینا هستن. بله، متعلقند.
بسیار خوشحال. دلا بسوز که سوز تو کارها بکند، نیاز نیم شبی دفع صد بلا بکند. عتاب یار پری چهره عاشقانه بکش، که یک کرشم تلافی صد بلا بکنه.
به به اتاب یاره
پری چهره،
پری چهره عاشقانه
بکش.
ببین حافظ داره چی میگه بعد از اون مقدماتی که عرض کردم در مطلع غزل. حافظ بیان کرده و با یک بیت کوتاه به چند مطلب حکمی و فلسفی مهم اشاره کرده، حالا یه فضای دیگر میگشاید. عتاب یار پری چهره، پری چهره یعنی زیبا، پری چهره این واژه زیبایی، نهایت زیبایی رو میرسونه. یاری که پری چهره است، چهرش زیباست. حالا یار پری چهره که عین زیبایی است، گاهی ممکنه عتاب هم داشته باشه، هم نگاه لطف داره، اصلا خود اون نگاه پری چهرگی لطفه، ولی گاهی ممکنه عتاب هم داشته باشه و اون عتابش هم زیباست. ببین اگه یار پری چهره، اگه کسی معنی عشق رو بدونه و به پری چهره اقبال داشته باشه و پری چهره رو بشناسد، حالا من پری چهره که میگم از پری چهره مجازی تا حقیقی گرفته ها، از پری چهره مجازی گرفته تا اون پری چهره حقیقی دیگه عین زیبایی و مطلق زیبایی است. اون نگاه لطفه، همش لطفه، اما تو لطف، در درون لطف گاهی قهرم هست، گاهی عتابم هست. اصلا بدون عتاب نمیشه. میگه اگر عتابی اومد اونو نازنین بدار، رنجیده مشو از عتابش. حالا عتاب یار پریچهره چی آقای؟ یقدر اجازه بدیم بیشتر توضیح بدیم. یعنی سالک، انسان سالک، انسان متعله، انسانی که در راه سلوک و عشق حقیقی قدم بر می‌داره و زیبایی حق رو می‌بینه در همه چیز و معشوق حقیقی شخص تعالی‌ست، فکر نکن که سختی نداره در راه. بیماری داره، سختی داره، ممکنه گرسنگی داشته باشه، خیلی سختی‌های زندگی برای همه هست، برای سلاک و اولیاء خدا هم هست، بلکه شاید اونا بیشتر. این سختی‌های نوع عتابه، سختی‌هایی که در زندگی برای سالک پیش میاد، برای سالک راه حق سختی ها پیش میاد، اینا عتابه. چون همه چیز از جانب معشوقه، همه چیز از جانب معشوقه، چیز از غیر او نیست. میگه اگر عتابی، یعنی اگر این سختی ها که برات پیش میاد رنجیده نشو، عتاب اون یار پری چهره رو عاشقانه بکش. یعنی عتاب کرده او، عتاب یعنی یه نوع تشر زدن، یه نوع سختی نشون دادن، تو اینو عاشقانه تحمل کن، رنجیده مشو. در یه جای دیگه حافظ میگه که در طریقت ما کافریست رنجیدن،
وفا کنیم و ملامت کشیم و خوش باشیم،
که در طریقت ما
کافریست
رنجیدن. رنجیدن کفره. این چون از ناحیه معشوقه، عتابش هم زیباست، پرخاشش هم زیباست، اگه سختی هم پیش اومد زیباست. اونو عاشقانه تحمل کن، عتاب یار پری چهره عاشقانه. خیلی حرفه. و این سختی ها برای انسانه ها، موجوداتی که این سختی ها رو تحمل نمی کنن، تحمل سختی مال انسانه. اصلا رنج هست در راه. مصرع ثانی چیه؟ بخونی؟ مصرع ثانی،
عتاب یار پری چهره عاشقانه بکش که یک کرشمه تلافی صد بلا،
که یک کرشمه تلافی صد بلا بکنه. حالا اگر عتاب کرد، او وقت کرشمم داره، او وقت میدونی کرشمش چقدر زیباست. همطور که عتاب داره، اگر یک کرشمه کرد، کرشمه محبانه و معشوقانه، کرشمه معشوقانه تمام این سختی ها رو جبران میکن، دیگه اصلا سختی نمیبینی. که یک کرشمه، با یک کرشمه هزار سختی رو، هزار بلا رو رفع میکنه. و چقدر زیباست اون کرشمه ای که عاشق از معشوق دریافت میکنه.
بسیار خوب استاد. نکته ای که اینجا فرمودید یه قاعده تربیتی و اخلاقی واقعا. ان مع العسر یسرا. بله.
ان مع العسر.
عسر در شکم یسر نهادن و یقین.
بله.
هر که سختی نکشد مشکلش آسان نشد.
همینطوره.
متاسفانه ما امروز فکر میکنیم که هرچی بیشتر مورد نوازش قرار بگیریم کمال پیدا میکنیم، در حالی که این قهر و لطف، عتاب و خطاب، اینا لازمه تکامل انسانه.
همیشه.
اصلا در قاموس آفرینش هم این نهاده شده.
اصلا در بارها ما اینجا خدمت شما عرض کردیم که این رو یک نوع دیالکتیک توحیدی میدونم. ما از دیالکتیک توحیدی صحبت میکنیم، حالا دیالکتیک هگل ما کار نداریم. یک دیالکتیک توحیدی هست که همین آیه اتفاقا این آیه صریح در تئوری دیالکتیک توحیدی است. ان مع العسر یسرا، یه مع کلمه مع نه به دنبال میگه، نمیگه بعد العسر یسرا. اگه میگفت بعد العسر یسرا یه جور دیگه بود، اگه میگفت قبل العسر میگه مع العسر یسرا، یعنی در درون، در درون سختی، سختی از درون خود آسانی را میزاید. یعنی از درون سختی رفاه و آسایش و یسر به وجود می آید، چنانچه از درون یسر هم ممکنه عسر در بیاید. این دیالکتیکه. یعنی از درون رنج آسایش پدید می آید و از درون آسایش رنج پدید می آید. و این دیالکتیک در نهاد انسان که هست، هست آقای لاریجانی، در کل عالمه. ببین عالم تابستان و زمستان داره. اگه همیشه زمستان بود خوب بود؟
نه.
اگر همیشه تابستان بود خوب بود؟
نبود.
این زمستان و تابستان، بهار و پاییز، شب و روز، اگر همیشه شب بود بد بود و اگر همیشه روز بود خوب نبود. روز می رود شب می آید و شب می رود روز می آید. بله، جوانی می رود پیری می آید. جوانی و پیری، روز و شب، بهار و زمستان، سختی و آسانی، تلخی و شیرینی و همینطور همین تقابل هایی که در عالم و در کل جهان هستی که می بینی شما، اینا هست و در درون انسان هم اینا هست. هم هر چی که در بیرون هست در درون هست و هر چی در درونه انعکاسی در بیرون داره، همه چیز در بیرون هست. بنابراین این آیه که شما تلاوت فرمودین بسیار تأکید مبرمی است بر این که اصلا دیالکتیک توحیدی واقعیته. مع العسر، اگه میگفت بعد العسر من یه جور دیگه میفهمیدم، میگه مع العسر یسرا، با سختی است، از درون سختی آسانی فرا میرسد. بله، از درون رنج و فراق، تو کسی درد فراق رو نچشته باشه، ببینم اگر کسی درد فراق رو نچشته باشه، وصال چه معنی داره براش؟
هیچ،
مثلا بی‌معنیه. وصال وقتی شیرینه و وقتی لذت بخشه که درد فراق رو کسی چشیده باشه. بدون درد فراق وصال معنی درستی نداره و حافظ دقیقا رو این دیالکتیک توحیدی انگاش گذاشته.
بله، سر خوست. اجازه بفرمایید یه میان برنامه رو ببینیم. بسیار خوب استاد، به یه قاعده خوبی رسیدیم که عتاب یار پری چهره عاشقانه بکش که یک کرشمه تلافی صد بلا بکنه. این که عتاب یار همطور که فرمود ان مع العسر یسرا آمیخته شده است با عشق یار، با توجه یار، با خطاب یار. و این لازمه تکامل انسان هست که فرمودید یسرا در شکم یسر نهادن. به یقین هر که سختی نکشد مشکلش آسان نشد. آتش کوره آهنگر و پتک دودمش نخورد آهنگر تیز و درخشان نشود. چابک از آسیاب تا به تنور سوزان ندود گندم اگر لایق دندان نشود. در بیابان بلا هر که نشد پرورده رهنورد کتل عشق به دوران نشود. این قاعده تربیتی و اخلاقی است. هر موجودی که در مسیر تکامل و کمال است باید برسه.
دقیقاً
اینجا میگه عتاب اون مشرق طلوع کرشمه است.
بله.
که یک کرشمه تلافی صد بلا بکنه. حالا دو تا تعبیر هست، من اگه اجازه بفرمایید از حضرت علامه طباطبایی.
بله بفرمایید.
که ایشون نیاز نیم شبی رو تعبیر میکنه به آه. میگه وقتی که انسان در شدت خواستن قرار میگیره و از اون ور هم فراق مانع رسیدن میشه، یه حالتی در قلب سالک پیش میاد که او تعبیر به آه میشه. آه هم که حضرت علی استزار دارید در اصطلاحات عرفانی خیلی راجبش بحث میکنه. آه آه من قلت ذات که مولا میفرماید. لذا اون ظرفی که میتواند آه عاشق را تحمل کند شب است. به همین دلیل عاشقان در شب ناله میکنند. تعبیر زیبایی داره حضرت علی.
بله، اگر شما یادتون باشه در همین برنامه ما درباره آه صحبت کردیم.
بله.
و من در اون موقع اون کلام حضرت مولا امیرالمومنین علیه السلام خوندم که فتنفس از سعدا یا سعدا، اون آه، البته آه یه چیز فیزیکیه، یعنی این تنفس عمیقی است که وقتی آدم دردمند سوز دل داره یه آه میکشه. اون دردمندی باطنی آهی ظاهر نیست، این آه یه چیز فیزیکی هم هست، ولی ببین هر باطنی در ظاهر تأثیر داره و هر ظاهری در باطن. یعنی اینقدر اون سوز دل معنا زیاده که در فیزیک انسان هم اثر میگذاره و یه آهی که سوزنده است، بله آه میکشه. البته این سوز دل همیشه هست، منتهی اون در نیمه شب، از این جهت نیمه شب اهمیت داره که نیمه شب خلوته، یعنی اشاره به خلوت انسانه، انسان یه خلوتی داره، یه جلوتی. انسان در روز که قوقای زندگی است، قوقای زندگی گوشها رو کر کرده، چشمها رو اشغال کرده، اما در نیمه شب، اینم نیمه شب که همه در خوابن، اون حالاتی که به انسان در نیمه شب دست میده، اون کاملا انسان خودشه و خلوت خودش، یعنی اشتغالات روزمره، قوقای زندگی مشغولش نکرده، همه در خوابن. اون چشم بیدار اوست و دل بیدار اوست که نیمه شب پا میشه و با خلوت خودش داره راز و نیاز میکنه. اونجا هرچه در درون داره ظاهر میشه. این آه در دل شب از این جهت اهمیت داره که انسان به خلوت و سرت سویدای خودش رسیده، ولی در روزم آه میشه، اما آهی که در قوقای زندگی است، گاهی اصلا ممکنه توجه بهش نشه. اهمیت آه در نیمه شب مال اشاره به خلوت انسانه. البته بعضی از اولیا همیشه خلوت دارن، حتی در میان جمع هم که هستند خلوت دارن، اونا خب حسابشون جداست. اولیا کمال خداوند و کاملین در میان جمع هم خلوت خودشون رو حفظ میکنن، از دست نمیدن. اما انسان هایی که به اون کمال مطلق نرسیدند، خب طبعا خلوت فرق داره با قوقای زندگی. این از این جهت آه نیمه شب اهمیت داره.
شیخ عطار خیلی با آه، و اون دوقع هم تو عطار بودیم راجع به آه صحبت میکرد، ایشون میگه عارفی را دیدن در آتشی نشسته، مریدها آمدن که چرا خودشون میسوزونه. خب یکی گفت که این که گناهی نکرده که داره خودشو عذاب میکنه، یکی گفت حتما مرتکب خطایی شده، میخواد همینجا خودشو شستشو کنه بره آخرت. خلاصه دور این آتش رو گرفتند و شیخ هم عارف سوخت دلم در میان اون آتش دید زنها و گمانها بالا گره، گفت گر دوزخ شود همراه من، هفت دوزخ سوزد از یه آه من. یعنی این آتش ها در واقع داشت خودش رو استحمام میکرد.
بله، یعنی این ظهور آتش دل سالک بوده. احسن. یعنی خواسته آتش دل خودش نشون بده. میگه که هفت دوزخ میشه آتش دل. ببین حالا، ببین این مقام توجه کن، این نکته خیلی مهمه که عارف اصلا بهشت و جهنم براش چیزی نیست، فوق بهشت و جهنم. سالک راه حق از بهشت و جهنم فرار رفته. یعنی وقتی میگه آه من معادل 700 برابر آتش جهنمه، یعنی آتش جهنم کیه؟ توجه کن داره چی میگه. یعنی آه من آتش جهنم چیزی نیست در مقابلش. خب این آدم، این بهشت ظاهری هم براش چیزی نیست که هورول اینو قز و لحم طیر ممایشتهون و بخور و بخواب نی. این خیلی بالاست، رسیدن به این مقام کار همه کس نیست، این جز با مقام معرفت نمیشه به این مقام رسید. حالا ببین انسان چقدر بالاست، توجه بکن. این که من عرض میکنم حافظ و عرفا انسان شناسیشون بالاترین مرحله انسان شناسی است، این مقامات انسان کمتر کسی میتونه بشناسه. انسان این حدودی که ما تصور میکنیم نیست، بیش از این حرف هاست که به تصور انسان بگنجد. خود انسان در تصور خودش نمیگنجه. خوب گوش بده. حالا اینکه خدا در تصور انسان نمیگنجد که به جای خود، انسان ذات خودش در تصور خودش نمیگنجه. به عبارت دیگر انسان ذات خودشو نمیتونه تصور کنه، یعنی فوق تصور خودش ذاتش. و اینجا داره اون عارف که آتش داره دور خودش جمع کرده، داره کنایتاً میخواد بگه این شعله ایست از سوز دل من، نه اینکه خودش. اینقدر ابله نیست که بره خودشو بسوزنه، اون فعل حرامه، خود سوختن فعل حرامه. میخواد به مردم نشون بده عملاً که این شراره ایست از شعله های سوزان دل من. نگاه کنید حالا دل من چه دریاییست. و بارها در مقام عظمت دل عرفا صحبت کردن، من بازم اینو گفتم اینجا، مثلا یکی از عرفای ما بایزید بسطامیه، میگه اگر همه عالم هستی رو، همه عالم هستی رو از ملک تا ملکوت در یه زاویه از زوایای قلب من بگذارن، من احساسش نمی کنم. و در یه جا دیگه مثل میکنید یه عرضه نیست که در یه بیابان بذارم، کل این عالم در وسعت، در مقیاس وسعت دل من مانند یه عرضه نیست در یه بیابان. این دل چقدر وسیعه، آتش این دلم پس معلوم شه خیلی وسیعه، شوق این دلم لایتناه هاست، اصلا نمیشه توصیفش کرد. این انسان شناسی کجا و این انسان شناسی روزمره امروز کجا؟ ببین عرفا چی گفتن،
انسان حقیر کردن.
اینا بافتنی نیست، این یه واقعیت یافتنی است. بافتنی نیست، یافتنی است. کسی که یافته میدونه اینو درسته، الا نه اینکه اینو بافتنی باشه. اصلا اگر من یه چیزی میخوام بگم، کسانی میگن اینا بافتنیه، ببینم انسان چگونه میتونه ببافه؟ اگر یافتی نبود بافتن نبود.
اصلا
بافتن بدون یافتن نمیشه. آقای لاریجانی توجه بکن، چگونه انسان میتونه در خلا ببافد؟ اگر میتوانند انسان ها اینا رو ببافند، یه یافت یه جا بوده. اگر اون یافت نبود بافتن ممکن نبود.
احسان، قاعده قشنگ.
یه قاعده فلسفی دارم ارائه میکنم. انسان هر چه بگه یه منشأ داره، ولی بدون من در خلا، از خلا هیچی در نمیاد، از نیستی هیچی در نمیاد. اگر بافتن هم هست، یه پشتوانه یافتن یه جا داره. ولی اگر اون یافتن نبود، این بافتن ها امکان پذیر نبود. این یه واقعیته.
در همین رابطه شیخ عطار میگوید که خیلی تعبیر زیبایی فرمودید که انسان چون بی نهایت هست، شعله او هم بی نهایته. از این اقیانوس ها هم فراتر میشه.
و از اضافه بفرمایید بر این که انسان چون بی نهایت را میفهمد، پس خود بی نهایت هست. ببینم شما معنی بی نهایت رو میفهمید یا نمیفهمید؟
چرا نمیفهمید؟ بله.
همه کس میفهمه بی نهایت یعنی چی. درسته ممکنه نرسه بهش، ولی میفهمه که بی نهایت بی نهایته. اگر خودش بی نهایت
نبود
چگونه معنی بی نهایت رو میفهمید؟ امر محدود متناهی بی نهایت رو نمیفهمد.
بسیار قاعده قشنگ.
کسی میتواند بی نهایت را بفهمد که دریچه‌ای به بی نهایت داشته باشد.
احسان.
انسان هم بی نهایت رو میفهمد،
ناله میزند.
انسان هم متناهی را میفهمد، هم غیر متناهی را. پس خودش هم متناهی است، هم غیر متناهی.
احسان.
به این دلیل که هر دو رو میتونه بفهمه. اگه یکی رو نداشت، اون دیگری رو نمیتونست بفهمه.
بسیار طبیعت.
اینا قواعد عقلی من دارم میگم. بله، قواعد عقلی داریم میگیم.
بسیار. این باز یک تمثیل زیبایی دارد شیخ عطار، حالا بحث آه شد. میگه وقتی که یوسف زلیخا رو تمکین نکرد، دستور داد به غلامش میبری او رو تنبیه میکنی، اون چنان شلاق میزنی که آخ و واخش رو من بشنوم. وقتی این غلام حضرت یوسف رو دید، یک نوجوان بسیار زیبا، دلش نیومد، یه پوستینی آورد و گفت من شلاق میزنم این پوستین، تو بگو آه. این میزد و میگفت آه، و بعد رو کرد به حضرت یوسف که اگر الان زلیخا بیاد از نقشه ما باخبر بشه خیلی بد میشه. خب چه کنیم؟ گفت اجازه بده من یه شلاق به بدن تو بزنم برای نمونه باشه، که هر موقع زلیخا اومد بگم ما همینجا داریم میزنیم. مشکل نداره. به محض اینکه این یه شلاق رو به یوسف زد، آه کشید دیگه. چون زلیخا زو شنید اون بار آه، گفت بس، که این آه بود از جایگاه.
این جایگاه داشت.
گر بود در ماتمی صد نوحه‌گر، آه صاحب درد آید کار. امروز هیاهو زیاده، اما ریشه در اون سعه وجودی انسان نداره.
حالا اینجا من یه نکته اضافه کنم بر فرمای شما آقای لاریجانی، که غیر زلیخا نمیتونست تفاوت ماه رو با آهای دیگه بفهمه، چون وقتا که به پوستن میزد یوسف میگفت آه، و اون وقت هم که به خودش یه شلازه، اون وقت هم گفت
این آه صادقه.
اگر زلیخا نبود که اشخاص دیگه میشن فرق نمیذاشتن، چون همه آه رو خود یوسف میگفت آه، چه وقت که به پوستی میزد چه وقت که به بدنش زد، همه میگفت آه. این زلیخا بود که فهمید. حالا چرا زلیخا فهمید؟ دیگران قطعا نمیفهمیدن. برای اینکه عاشق بود.
احسن.
و ارتباط معنوی داشت دلش با یوسف و تمام دلش رو به یوسف داده بود. این ارتباط معنوی بود که بین چندین شلاقی که پوستین زد و یه دونه شلاقی به بدنش زد تفاوت رو فهمید و گفت بس دیگه، اصلا نزن دیگه، این در جایگاه این آه بود. ولی اگه 100 تا خانم اونجا بودن، 100 تا زن بودند و این آها رو میشنیدن، فرق بین آها نمیذاشت. پس توجه کن ارتباط دل‌ها یعنی چه. ارتباط دل چگونه است؟ از طریق محبت و عشق. عشق اگه باشه، عشق یعنی اصلا عشق یعنی رابطه واقعی بین دلها.
اصلا
عشق اونگاه عشق است که بین دلها در واقع رابطه باشه، نه روابط سوری، نه این چیزای سوری که ما امروز گرفتار امور سوری مبتذل زیاد هستیم. امور سوری الان ما دیگه دنیا امروز که به خصوص دنیا تصاویره، سینما، تلویزیون، اینترنت، نه ما حالا عجیب اینه که دنیای اینترنت و اینا رو میگن دنیای مجازی. من با این کلمه خیلی موافق نیستم، اینا دنیای مجازم نیست. اینا میگفتن دنیای مثالی بهتر بود، نمیدونم چرا مجازی میگن، غلطه، مجازم نیست. این صورت که شما در تلویزیون میبینید، در اینترنت میبینید، این مجاز که نه، این حقیقته، منتهی نه حقیقت مادی، حقیقت مثالیه. به هر صورت ما الان گرفتار صورتیم بیشتر، اما اون ارتباط واقعی بین دلها همون بود که بین چندین شلاق ها، نمیدونم غلام چند تا شلاق زد که به پوستین میزد و اونم آه میگفت، یه دونه شو به بدن یوسف زد، بین این یه دونه و اونو فرق گذاشت زلیخا، برای اینکه ارتباط قلبی داشت. این ارتباط قلبی از کجا آمده بود؟
عشق.
از عشق.
به همین خاطر حافظ میگه که عشقت رسد به فریاد، بر خود به سان حافظ قرآن زبر به خانی
با چارده
بباید. خیلی عزیز
عشق مهمه،
این ارتباط قلبی. از این ورم این معنا رو میشه گرفت که بسیار از ناله ها و هیاهوها و فریاد ها مال خود انسان نیست.
بله،
تقلید از این آنه،
تقلیده، تقلیده. آه. و همجد بی اثر هم هست. آهس هم که فرمونه، آه صاحب درد را
آیش کارگر
اثر. همین مضمون رو مولوی جدیه گفته، همین که شما چون شعر چهار خوندی، از مولوی هم من یک بیت بخونم.
میگویم رسن شد
میگه که نوحگر گوید حدیث سوزناک، لیک کو سوز دل و دامان جان. معمولا در عزاهای نوحگر میارند حرفه‌ای که نوحه بخونه و اهل عزا گریه کنند، اون نوحه میخونه و شور میافکنه اینها، ولی خودش در دلش سوز هست. اون نوحگر حرفه‌ای
نه،
ها
اخه
نوحگر حرفه‌ای در دلش سوز نیست. کی در دلش سوز هست؟ اونی که صاحب درده، اون از روی واقع ناله میزنه. اما نوحه‌گر که شور میافکنه اصلا در دلش سوز نیست، این یه تظاهری بیش نیست. نوحه‌گر گوید حدیث سوزناک، لیک کو سوز دل و دامان چاک. سوز دل و دامان چاک مال صاحب درده، خودش خب حرفه‌ای داره یه نوحه میخونه، سوز دل نداره که. و این مثالی است برای انسان. انسان اگه از سوز دل، از واقع، با از بر اساس معرفت سخن بگوید، ناله کند، دعا کند و هرچه، همون آهش و خیلی صدها اثر داره. آه صاحب درد را باشد اثر. و در واقع حافظ هم اینجا به روشنی به همین مسئله اشاره کرد.
بسیار خوب استاد. حالا بحث آه خیلی زیاده، ما به همین اجمالاً دوستان حالا می‌رسیم بحث کرشمه، که یک کرشمه تلافیه صد بلا. در رابطه با تعریف کرشمه هم خب خیلی بعضی اینو با غمزه گرفتن، بعضی ها رو مشاوره چشم یار گرفتن. اون کیست که افتاده این زلف دوتا نیست؟ حافظ میگه در رهگذر کیست که این دام بلا نیست؟ تا چشم تو دل میبرد از گوش نشینان، دنبال تو بودن گناه از جانب ما نیست. این کرشمه همون شدت جاذبه معشوقی نیست استاد؟
عرض کنم که بعضی از واژه ها هست در شعر حافظ و سایر عرفا که تفسیر و ترجمهش به خصوص خیلی سخته. یکی کلمه کرشمه است، یکی کلمه رنده که قبلا صحبت کردیم، که رندم خیلی ترجمهش سخته اما خیلی پرمعنیه. همطور کرشمه، من تو اونجایی که مطالعه دارم اولین بار این کلمه رو به فارسی، به فارسی سره، عارف بزرگ در هزار سال پیش احمد غزالی به کار بود. در رساله سوان هلوشاق از کرشمه صحبت میکنه با همین کلمه. منتش میگه یک کرشمه عاشقی داریم، یک کرشمه معشوقی. کرشمه معشوقی که خیلی سخت توضیحش، یعنی در واقع لغتی معادل این نداریم، یا با غمزه نزدیکه ولی عین غمزه نیست. کرشمه یه حالتیست که فقط عاشق درک میکنه، غیر عاشق کرشمه رو درک نمیکنه. چیه؟ نمیشه بگی چگونه است. یه نوع نگاهه، یه نوع نگاهی است که معشوق میکنه. حالا این چشم خم میکنه، ابرو خم میکنه، لبخند، اینا یه معلوم نیست، چه بسا هیچ کدوم اینا نباشه. چه بسا نه لبخندی باشه نه خم کردن ابرویی باشه. نوع نگاه نشون میده، نوع نگاه که اون رابطه خفیست بین عاشق و معشوق. ببین همیشه میان عاشق و معشوق یه رموزی هست که غیر عاشق و معشوق نمیتونن بفهمن، و همین مطلب هم عرفا گفتن، میان عاشق و معشوق رمزیست چه داند اون که اشتر میچراند. عاشق و معشوق یه رمزی با هم دارن، غیر از عاشق و معشوق اون رمز رو نمیفهمه. نوع نگاه معشوقانه به عاشق، کسی که البته اهل عشق باشه، اون میفهمه که این کرشمه است، و اگر اون کرشمه رو دریافت کرد، حالا ما نمیدونم اون نگاه چه نگاهیه، عرض کردم گاهی ممکنه با یه نیم نگاه باشه، یه غمزه باشه، یه لبخند، یه تبسم باشه، گاهی هم ممکنه هیچ کدوم اینا نباشه، همون خود نگاه کردن باشه، یا مثلا قصر و طول نگاه باشه. اینا دیگه حالا جلوه هاش و قالب هاش ما نمیدونیم. همین که عاشق دریافت بکنه که در این نگاه کرشمه هست، یعنی یک نوع تلطفه، یه نازی هست، این صد تا بلا رو برطرف میکنه، یعنی همه نارامی های عاشق رو تسکین میده.
اون کس از اهل اشارت که
بشارت دانه،
بشارت دانه، نکته ها هست بسی، محرم اسرار،
محرم اسرار خدا،
نکاتی هم هست، نکته هایی هم هست. بله، کرشمه. خب سعدی هم زیبا میگه، میگه دنبال تو بودن گناه از جانب ما نیست. با غمزه بگو تا دل مردم نستان.
بله، اون غمزه دل رو بوده، ما چه کار ما چه کار میتونیم بکنیم؟
بله. اونم کرشمه معشوقی است.
بله، کرشمه معشوقیه و اون غمزه کار خودشو میکنه. بله.
خیلی عجیبه. زمرد تا ملکوتش حجاب بردارن هر اون که خدمت جام جهان نما بکنه.
بله،
دیگه فضای دیگه ای شده.
اصلا این فضای دیگه است. البته دنباله همون مطالبه، کاملا مرتبطه، ولی با یه صراحتی و در یه سطح کلیتر و یک فضای بیکرانه حافظ وارد شده، از ملک و ملکوت صحبت کرده،
همون بی انتهای انسانی که فرمودید.
بله، ملک این عالمه، این عالم عالم ملک بهش میگن، ملکوت باطن این عالمه. ببین اصلا کلمه ملک و ملکوت هر دو از یه ریشند، ملکه است، ملک و ملکوت از یه ریشند، اما ملکوت بر وزن فعلوت مبالغه است، یعنی خیلی ملکه. این ملک فقط ملکه، ملکوت خیلی ملکه، یعنی ملک جاودانه. این ملکی که این عالم هست جاودانه نیست، فانیست، اما ملکوت ملکی است که جاودانه است، باطن عالمه. پس ملکوت یعنی عالم باطن و عالم ورای این عالم. ورا که میگیم یعنی باطن. این کلمه ورا هم کلمه خوبی نیست، متا و ورا و متافیزیک کلمات خوبی نیستن، بهتر اینه که بگیم باطن، یعنی ملک تره. ولایتناهی است عالم ملکوت، هم مراتب داره، حالا ملکوت ادنا، ملکوت اوسط، ملکوت اسفل، ملکوت اعلا. عجیب اینه که حافظ میخواد بگه همونطور که در این عالم حجاب هست، در ملکوت هم هنوز حجاب هایی هست. عجیب، حرف مهمی ها، که میگه هنوز در ملکوت هم هنوز میتونه نوعی حجاب باشه، تا به مقام وصال، مقام ذات، هنوز حجاب هست. این حجاب کی برداشته میشه؟ ز ملک تا ملکوت، این حجاب از مقابل دیدگان معنای انسان، دیده ظاهر و دیده باطن انسان، حجاب کی کنار میره؟ کسی که خدمت جام جهان نما بکنه. جام جهان نما چیست؟ جام جهان نما امروز برای شما تلویزیونه، اینترنت کمی چیزی نشون میده. در زمان جمشید یه جامی بوده که فکر کردن همه جهان تو اینجا پیداست، ولی اینا هیچ کدومش جام جهان نمای واقعی نیست، نه اینترنت و تلویزیون، نه جام جمشید. جام جهان نما دل آدمیست.
گفتم این
همه چیز رو شما در دلت میبینی، چه چیزیست که شما در دلت نتونی ببینی؟ از ملک تا ملکوت همه حقایق در دل آدمی انعکاس پیدا میکنه و در دل آدمی جای داره. اگر کسی بتونه در این جام جهان نمای واقعی و نفس الامری که هر کسی هم دل داره و در منتش ظرفیتش فرق داره واسه انسان ها، پس اینه که دل انسان چقدر ظرفیت داشته باشه. اگر خدمت دل کردی، این جام جهان نما رو خدمتش کردی. در خدمت دل بودن یعنی چی؟ یعنی این دل رو هی مصفاش کنی، پاکش کنی. در خدمت دل بودن یعنی چه کار باید بکنی؟ دل که به حسب ذات پاک و مصفاست، هی پاک و پاکیزه تر کن، از کدورات، از شهوات، از غضب‌ها، از کینه‌ها، از بداندیشی‌ها و هزارون بلاهایی که انسان داره که اینا به دل مربوطه. ای پاکش کن، ای صیقلی کن، ای پاکترش کن، هر چه این دل پاکتر باشه حقایق در شما منعکسه، به میزان پاکی دل حقایق در اینجا منعکس میشه. اگر دل رو پاک کردی، اون وقت تمام حجاب ها از ملک تا ملکوت از جلو چشمان بصیرت و ظاهریت برداشته میشه.
بسیار خوب. گفتم این جام جهان بین به تو کی داد حکیم؟ گفت اون روز که این گنبد مینا میکرد. البته راجع به ملکوت و جام جهان نما و اینا انشالله باید بحث کنیم هنوزم، تا وقت برنامه
تمام
شد و در آغاز برنامه دیگه انشالله این بحث رو پی خواهیم گرفت که ببینیم این انسان کیه که از ملک تا ملکوت براش حجاب است. ز ملک تا ملکوتش حجاب بردارند، هر آن که خدمت جام جهان نما بکند. طبیب عشق مسیح آدم است و مشفق، لیک چو درد در تو نبیند کرا دوا بکند. انشالله در آغاز برنامه بعدی این ابیات از محضر استاد استفاده خواهیم کرد. خب انشالله ادامه برنامه رو در جلسه آتی پی خواهیم گرفت و از همین جا با همه شما خوبان به اتفاق استاد عزیز خداحافظی میکنیم. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.